تیم استان فارس بودن، در استان فارس بهتر از دیگران بودن. که حالا اگر من بخوام مثال بزنم، چند نمونه شو بگم، آقای مسیح قناتیان بود که واقعا بازیکنی بود که امروز اگر در تاریخ بسکتبال بررسی کنید، چنین بازیکن اگر امروز بود شاید جز بهترین شوت زنها بود، کسی که از فاصله 8-9 متری پرتابش هم به شکلی بود که قوس نداشت. آقای فرحی بود، عرض کنم آقای مهربان بود، آقای علی نژاد بود، آقای گرگین بود، آقای نبی معتمد بود، عرض کنم دیگر کسانی مثل آقای کامران بود. خب اینا باعث شدن که من از اونجا علاقه زیادی پیدا کنم به ورزش بسکتبال، زمینی که خب در کنارشم افراد لایق و شایسته مثل آقای محمد حسن رازقی که ایشون لیسانسیه دوره اول دانشسر عالی بودن، به شهر اومده بودن و در اونجا فعالیتشون بسیار گسترده بود. آقای پرویز معین بود که در دبیرستان اسلامی کار بسکتبال میکردن. افراد زیادی بودن و در اون شهر خب باشگاهی وجود نداشت، تأسیسات کلوپی اونقدر قوی نبود، ولی همین دبیرستان‌ها باعث شده بودن که تحول بزرگی در ورزش اون شهر به وجود بیاد. از جمله خواجه نصیر، فردوسی، اسلامی، عرض کنم که پهلوی سابق، که اینا دبیرستانی بودن که رقابتشون بسیار سرسخت بود. حتی در روز مسابقات فینال بعضی از این مدارس، خب مدارس هم تعطیل میشد.
بله.
در خیلی موارد شاید مردم شهر علاقه پیدا میکردن. محیطه مدرسه هم که اون موقع خیلی وسیع بود، مثل امروز جایگاه نمیخواست، اطراف زمین میستدن و این مسابقات برگزار میشد. هیجان خاصی داشت، شرایطی بسیار خوبی بود. خب در یه هفته قبل از بازی، یه هفته بعد از بازی، مطالب سر زبونه مردم بود، گفتگو میشد، بررسی میشد، یه شور و اشتیاقی در مردم بود.
شما هم موقعی که بازی میکردین از گذشته های بسکتبال در اون شهر چیزی نمیشنیدین؟
ببینید من
چطور اومد بسکتبال اونجا؟
ببینید بسکتبال اگر بخوایم برگردیم، ببین چجوری وارد کشور شده.
بله.
من اعتقادم بر اینه که مستشاری که در کشور بودن اول بسکتبال تو کشور معرفی کردن. به همین لازم هست که در امروز شما مشاهده میکنید که نظام تمرینی پایه وجود نداره.
بله.
هر مستشاری با هر سلیقه‌ای، با هر شرایطی، در منطقه‌ای که بود، در هر استانی که بود، این بسکتبال رو به صورتی توسعه داد، گسترش داد. از اون تاریخ به بعد خب معلمین ورزش رول اصلی این گسترش رو داشتن، خیلی سریع فرا گرفتن. بسکتبال در ایران به سرعت باد پیشرفت کرد، مثل تمام دنیا، مثل همه کشورهایی که صاحب نام بسکتبال هنه، ولی بی‌ضابطه بود.
یعنی بعد از سال 1314 ما باید در نظر بگیریم، قبل از اون هیچ نشانه‌ای
نبوده. 1310 که بسکتبال در دو شهر اصفهان و تهران در دو دبیرستان دیده شد. 1314 که اگر بیایم آقای فریدون شریفزاده، مرحوم فریدون شریفزاده که استاد اول بسکتبال ایران بودی، بسکتبال از ترکیه به ایران آورد.
بله.
ایشون اهل انزلی بودن، نه در حال حاضرم در اونجا مدفون هستن، خدا رحمتشون کنه، زحمت زیادی کشید.
بله.
تا جایی که بسکتبال با والیبال به صورت دوقلو با هم یک کمیته بودن.
بله.
فدراسیونی هم وجود نداشت و بیشتر در آموزش پرورش و در سطح دانشگاه ها بود. در سطح تیم های آزاد بیشتر در تهران بود. باشگاهی که در تهران بود، یکی دو تا استان مثل خراسان، اصفهان، شیراز هم یه کلوپای وجود داشت، نه به عنوان باشگاه، نه به عنوان تشکیلات امروزی که به عنوان باشگاه مطرح هست. سال 1324 بسکتبال از والیبال به لحاظ علاقه و گسترش و توسعه‌ای که پیدا کرد، اومدن تصمیم گرفتن جداش کنن، معرفیش کردن فدراسیون جهانی و سال 1326 بود که ما عضو فیبا شدیم و از اون تاریخ رسمیتمون در عرصه جهان قوت گرفت که تا به امروز هم حال میبینه که ما عضو فدراسیون جهانی هست.
بله. خب بحث زیبایی رو آغاز کردید آقای آتشی. دوستان عزیز همراه ما باشید، مهمان عزیزی داریم، استاد ما آقای عنایت الله آتشی، در خصوص تاریخچه بسکتبال ایران داریم با هم صحبت، با ما همراه باشید. عصر شما بخیر دوستان عزیز شنونده. بسکتبال از آغاز تا امروز نام این برنامه هست و در خدمت آقای عنایت الله آتشی هستیم. آقای آتشی فرمودین که بسکتبال رو در شهرستان جهرم آغاز کردید، چه شد که سر از تهران در آوردید و بازی در تیم‌های تهرانی؟ بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون، من از شهرستان جهرم به تیم استان اومدم.
بله.
در استان زیر نظر استاد بسیار ارجمند گرانمایه آقای دهزاد، آقای کریم دهزاد، که واقعا در استان فارس زحمت زیادی کشتن، چه در زمانی که کار داوری میکردن، مربیگری میکردن، چه در زمانی که اومدن به عنوان نایب اداره کل و فعالیتشون شدید شد. آدم بسیار معتمد، آدم بسیار با دانش، با شخصیت و زحمت زیادی کشته، و از اونجا به استان و فارس اومدن، در تیم کلونی فارس انتخاب شدن. اون موقع آقایان آذر مسئولیت تیم رو داشتن، کریم و رحیم آذر که یادشون بخیر، به هر صورت جا داشت که من یادی از این دو عزیزم بکنم. ما در اون زمان قهرمانی کشور داشتیم، چیزی به عنوان لیگ یا مسابقات باشگاهی
دهه 30، اواخر دهه 30.
ببینید تقریبا میتونم بگم که بله اواخر، و قدرت و قوت قهرمانی کشور از سال 1344 تا سال 52 شد. من از استان فارس سه دور شرکت کردم، در رضاییه بود، کالشت ارومیه
بله،
و اسمش عوض شده، عرض کنم در کرمانشاه بود که اونجا قهرمانی کشور هر سال برگزار میکردن، و در بابل اصفهان هم انتخاب شدم که برم، ولی چون همون روزی که باید تیم اعزام میشد مصادف شد و با روز استخدام من در سازمان تربیت بدنی که میسر نشد، این توفیق رو من پیدا نکردم. در قهرمانی کشور رو مثل تقریبا بگم برای شما بازی المپیک، اینقدر حساس، اینقدر توجه میشه، استانا اینقدر بهش توجه میکردن. در قهرمانی کشور همه تیما جمع میشدن، در اونجا مسابقات به صورت رسمی برگزار میشد، اگر مربی تیم ملی وجود داشت میمد اونجا و بازیکنها را شناسایی میکرد. تنها جایی که بازیکنه شهرستانی محک میخوردن قهرمانی کشور. و قهرمانی کشور هم خیلی اهمیت داشت، یک سال انتظار میکشتی تا زمانش فرا برسه. من در قهرمانی کشور ارومیه توسط آقای دان لینهان که اون روز مربی تیم ملی کشور بودن، من انتخاب شدم به تیم ملی بیام و اومدم در تهران. در تهران زیر نظر ایشون مدت‌ها تمرین کردم، از همینجا بود که وارد باشگاه استقلال فعلی و تاج سابق شدم.
چون اولی مربی خارجی بود که به ایران می اومدن؟
در اون زمان نه خیر، مربی دیگه بودن، ولی خب مربی که به طور مستمر و بتونه کار کنه، یه زمان خوبی، تغییراتی هم در روند بسکتبال به وجود بیاره. یکی از فاکتورهی که ایشون دنبال کرد انتخاب بازیکن قد بلند بود. حالا شما حساب کنید، من زیر 90 بودن، 1.90 بودن، اون موقع جز قد بلند بودن. حالا 2.22 در کشور ما میتونیم به اندازه 4-5 نفر بیشتر پیدا کنیم. بله، ایشون انتخاب کرد که من بودم، آقای اسماعیلی، مرحوم رضا اسماعیلی از اصفهان بود، آقای محمد مقیم بود، آقای کارونامی بود از اصفهان بود، آقای مجید توفیق بود، آقای سروش نگهبان بود، آقای اسدالله برومی بود، آقای نادر کاشانی بود.
تیم منتخب شهرستان ها بودن.
منتخب شهرستان ها از اینجا آغاز گرفت که همین به عنوان تیم ملی مطرحش کردن. بعدم در کنار آقای عمیق بود، آقای
تو کتاب خود شما دیدم آقای بله. نادر کاشانی هم بود.
بله، نادر کاشانی تهران بود، از تهران انتخاب بله. شد. ببینید عرض کردم اون موقع تیم ملی را ایشون تغییراتی درش به وجود آورد که سعی کرد بازیکنه جوان و بازیکنه قد بلند و بازیکنه که این شرایطو داشتن به اعتقاد خودش انتخاب کرد. یه بازی هم ما با تیم گلفویل کردیم، یه بازی هم با یکی از تیمای روسیه اون موقع کردیم در همین سالن هفتم تیر فعلی.
بله.
که بازیام نتیجهش خوب بود، که علارغمی که بازی را واگذار کردیم، خب بازی‌ها به شکلی بود که اختلاف بسیار کم بود، و از همینجا شد که من توسط آقای غلام وازی، مرحوم غلام وازی که یادش بخیر، خدا رحمتش کنه، ایشون هم در باشگاه تاج بودن اون موقع استقلال فعلی، من انتخاب شدم و به این باشگاه رفتم. از اون تاریخ که سال 47 بوده.
بله.
من دیگه در تهران ساکن شدم و تا امروزم که در خدمت شما هستم.
بله، با باشگاه استقلال و اون زمان تماشاگر داشت فکر میکنم خیلی.
ببینه اون موقع ما یه چیزایی که در اون موقع بود امروز فکر نمی کنم اون شرایطی وجود داشته باشه، به خاطری که امکانات نبود، تأسیسات خیلی ضعیف بود، ابزار بازی وجود نداشت. یه سالن هفتم تیر بود، زمان مسابقات به فدراسیون بسکتبال میدادن. من یادمه که در آذر ماه یه موقع مسابقات در اونجا بود، ما یه جلسه زمین تمرین بهمون داده بودن در اون سالن، فکر کنید چه موقع، ساعت 1 بعد از ظهر تا 3 بعد از ظهر که در اون موقع برف سنگینی در تهران باریده بود. این وسایل نقلیه که امروز شما میبینید در تهران در حال حاضر در خیابون هست موقع نبود، از اون اتوبوسای 2 طبقه بود، اونم خیلی کم برای رفت آمد عمومی. و این برف باعث شده بود که یه چیز در حدود 48 ساعت دیگه هیچ گونه رفت آمد انجام نشه، ما باید پیاده میمدیم، پیاده میرفتیم. حالا مجسم کنید تا چاره ولی است، بعد پیاده میرفتیم وسط خیابونم چون برف سنگینی باریده بود. میرفتیم اونجا، 3 تمرین ما تموم شد، ساعت 6 رسیدیم چاره ولی است. حالا شما ببینید اون عشق و علاقه که اون موقع بود من کمتر دیگه امروز میبینم، چرا که امروز وسایل مدرن، ابزار، امکانات و تأسیساتی که وجود داره و خب در کنارش هم اون موقع همه چی آماتور بود، مجانی بود، مفتی بود. امروز همه چی در قالب پولی و به عنوان حرفه‌ای داره مطرح میشه. اگر اون عشق و علاقه اون موقع بود با امکانات فعلی، من قول بهتون میدادم که ما در سطح جهان هم میتونست مطرح بشید.
جناب آقای آتشی، ما یک برنامه دیگه هم در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم.
اما شما چون به هر حال یک چهره شناخته شده در رسانه‌های کشورمون هم هستید، میخواییم بحث رو وارد بحث رسانه‌ها بکنیم و اصولا بسکتبال از چه زمانی در رسانه‌ها جدی تلقی شد، در رسانه‌های حالا شنیداری، تصویری، روزنامه‌ها چه جایگاهی داشت؟
من اجازه بدین قبل از اینکه به این مسئله بپردازم یه گریزی بزنم به اون صحبت اول شما راجع به کتاب من که به عنوان بسکتبال در گذر زمان.
البته من گذاشتم در یک بخش مفصل
نه من فقط می‌خوام یه تشکری کنم از آقای مهندس بهرام شریفیان که تیتر این و نام این کتاب و ایشون انتخاب کردن که جا داره همینجا از لطف و مرحمت و نظر ایشون تشکری بکنم.
بله.
اما اون چیزی که راجع به رسانه، رسانه به اعتقاد من بعد از انقلاب خوب مطرح شد. ما قبل از انقلاب داشتیم، نه که نداشتیم، تعداد روزنامه هم خیلی محدود بود، مطالب بسکتبال خیلی کم بود. اگر بیریم به گذشته فقط کیان ورزشی بود، کیان ورزشی برگی کاغذی که حتی یادم 2 قران قیمتش بود. خب مطالبی در اونجا نوشته میشد، نویسندش آقای حسین دستگاه بود، شاید در طول مثلا ماه شاید 100 درباره بسکتبال نوشته نمیشد، مطالب خارجی خیلی کم درش درج میشه، اطلاعات خارجی وجود نداشت، صرفا روی تهران، روی بازیکنای تهرانی مانور داده میشد و این اطلاعات نمیتونست جامع باشه، نمیتونست باعث گسترش باشه، باعث تامین رشته باشه. ولی خب علاقمندانی که به رشته بیشتر توجه میکردن، مطالب بیشتر رو در قهرمانی کشور میتونستن ببینن. و بعد از اون خب یه مقداری قبل از انقلاب روزنامه‌ای پیدا شد، همین دنیای ورزش اومد تأسیس شد که خیلی کمک کرد به بسکتبال. روزنامه‌های روزانه بودن که مطالب ورزشی داشتن. اگر بخوایم حساب بکنیم بعد از انقلاب، بعد از انقلاب محیط باز شد برای فعالیت رسانه‌ای، بسکتبال در تلویزیون مطرح شد. ما در قبل از انقلاب بازی شاهین گرگان در برابر تیم تهرانی که در همین سال 7 تیر برگزار میشد ضبط میکردیم، مستقیما پخش نمیکردیم.
چه سالی فرمودین؟
ببینید سال 55.
55
که اون فینال یادتونه دیگه، فینال کذایی، شاهین گرگان که من الان بازیکناشم تو اندازه منصوریان بود، بوداغی بود، عرض کنم رضا نوری بود، عرض کنم شاهانی بود، حسن طیبی بود، اینا بازیکنه یه فکر. بعد خب اینا کاری کردن در بسکتبال اون موقع که واقعا توجه همه به بسکتبال گرگان جلب شد، خیلی علاقمند پیدا کرد این شهرستان و شرایط هم به شکلی بود که بسکتبال گرگان به عنوان بسکتبال اونجا مطرح شد. علی رغم اینکه گرگان از سال 1936 بسکتبال داشت، همین جایی که شما الان میرید مسابقه برگزار میکنی در گرگان، اینجا زمین روباز بود، آسفالت بود با تختای چوبی و اونجا مسابقات آموزشگاه ها بیشتر برگزار میشه. بله، بحث من اینه که بعد از انقلاب این شرایط در رسانه به وجود اومد، قلمزنان ماهری مثل جناب علی و دیگر دوستان و افراد لایقی که در زمینه بسکتبال اومدن، بسکتبال رو نقالی کردن، بسکتبال رو به صورت بیان کردن، صحبت کردن، اومدن گزارش کردن، خیلی زیاد شد. خب شبکه‌های مختلف به وجود اومد. اگر برگردیم به شبکه‌های مثل شبکه 2، شبکه 3، شبکه 5، شبکه‌های جام جم، اینا امروزه بسکتبال رو بیش از اون چیزی که ما فکر میکنیم دارن گسترش میدن، به خصوص رادیو. حالا شما رادیو برنامه تخصصی بسکتبال داری که همکارم آقای ایلیاوی به خوبی دارن اداره میکنن، خود جناب علی در اونجا برنامه مختلف در زمینه بسکتبال داری، دیگر برنامه رادیو در مورد بسکتبال خیلی خوب داره صحبت میکنه، بهش میپردازه، نقاط ضعف و مثبتش بیان میکنه. در کنارش هم خود روزنامه تعدادشون زیاده، سایت خبری روزا زیاد شده، افراد علاقمند خیلی به وجود میدن، ارتباط با بسکتبال دنیا به وجود
وبلاگ‌های بسکتبال
زیاد هست. اینا اگر در جمع نگاه کنی و ارزش برش قائل بشید، یکی از ارکان اصلی پیشرفت ورزش امروز بسکتبال همین گروه هستن که اگر ما بخواییم بیایم بگیم بسکتبالمون چه کسانی توش زحمت کشیدن که امروز این چنان افتخار آفرینی میکنه، این گروه عظیم رسانه‌ای رول اصلی داشتن. در کنارش خب نمیتونیم غافل بشیم مدیریت قویه فدراسیون، برگزاری لیگ، علاقمندی مدیران عامل، رؤسای هیئت‌ها، توجه، جوانمردی، رشادت و از جان گذشتگی بازیکن‌ها، همه به هم دست داد. در کنارش قشر داوران و امروز بسکتبال به شکلی است که دیگه مرتوجه همگان قرار گرفته، به المپیک رفته، به جهانی رفته، چشم‌اندازش به برون مرزی است، خارج از حیطه آسیا قرار گرفته. اینا
همه جز موفقیت
که در عرصه بسکتبال.
شما خودتون از کی در صدا و سیما مشغول بودید؟
من از سال 52 که یادم، البته نه به صورت، نه به طور مستمر، به صورت
بازی بسکتبال گزارش می‌کردم.
من گزارش می‌رفتم ولی نه به این صورت. اون موقع آقای مجید توفیق خیلی زحمت کشیدن. حتی در مواردی هم آقای ایرج لارودی.
بله.
اینا واقعا زحمت کشیدن.
قبل از این عزیزان کسانی دیگری بودن؟
نداشتیم. اگرم داشتیم گزارش در ببینید اگر بودن تخصصی نبودن،
درست،
فقط میتونستم مطلب بسکتبال
اعلام اخبار و
ولی مطلب. مجید توفیق جا داره که یادش بخیر خیلی زحمت کشیده برای این مقطع گزارشگری و بازی آسیایی هم که من یادم هست که ایشون باز گزارش میکردن.
بنابراین نتیجه میگیریم که در سیما به غیر از شما آقایان مجید توفیق و ایرج لارودی،
ایرج لارودی هم در اوایل خیلی
کسانی بودن که
کسانی دیگه هم به هر صورت
در تخصص بسکتبال،
آقای وحید بالاستانی، آقای منکداران در تلویزیون دارن زحمت میکشن.
نه در شرایط حاضر بله، ولی من همون در ابتدای کار،
ابتدای کار که من اون موقع یادم بازی سال 55 من خود من نشسته بودم بازی را گزارش میکردم که اون بازی میدونی که ناتمام موند و به صورت اون خاطراتش هنوز زنده است و بسکتبال گرگان آغاز فعالیتش و شناختش در بسکتبال ایران همونجا بود.
بسیار سپاسگزاریم از شما آقای آتشی، بحث خیلی خوبی بود. از دوران بازی خودتون آغاز کردید، بعد بسکتبال رو در رسانه ها اطلاعات بسیار جامعی رو در اختیار دوستان عزیز قرار دادید، ما هم استفاده کردیم. یک برنامه دیگر هم در خدمت شما خواهیم بود. دوستان عزیز، با آقای عنایت‌الله آتشی ما صحبت کردیم و انشالله در برنامه بعدی هم در خصوص سایر مسائل بسکتبال ایران با ایشون حتما هم کلام خواهیم شد. آقای آتشی، به عنوان حرف پایانی،
من بسیار ممنون و قدردانم که به فکر بسکتبال هستید. ما هم با عشق بسکتبال زندگی میکنیم.
بله.
امیدوار هستیم این تتمه عمری هم که باقی مونده بتونیم خدمتگزار این مردم شریف و بزرگوار ایران باشیم.
خدا حفظتون کنه.
متشکرم.
سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز. خدا نگهدار.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
از کوچه‌ای می رفتم چون کودک آزادی، غافل ز کار دنیا، سر بازی پنهانی. ناگه نگاهی پر شد، گرم و زلال و پر نور، از دیدگانت ای جان برد از دل من سامان. دل به یغما بردی، دل به یغما بردی، دنیای من رنگین شد، در کام من شیرین شد. ایام عمرم ای جان از مهر تو زرین شد، دنیای من رنگین شد، در کام من شیرین شد. حرف و کلامم یک آن صد شعر آهنگین شد. دل به یغما بردی، به یغما بردی، زان کوچه و زان ایام، زان عشق نیکو فرجام. چندین بهاران طی شد، عشقی که پی در پی شد. بر من تو بتا، تو بتا، خورشید من محتاج وجود تو، امید من. بر من تو بتا، تو بتا، خورشید من محتاج وجود تو، امید من. سر به راهت هستم، پشت و پناهت هستم، هر جا کنارمت هستم در همه عمر. آرام جانم هستی، سوی نگاهم هستی، جان و جهانم هستی در همه عمر. دل به یغما بردی، دل به یغما
لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو
از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره، با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره، از این مایونز تو غذا تو بریز، مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره،
دلپذیر
ابتدایی برند پارین چرم. با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهانی در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
ساعت 17 اینجا تهران، پخش رادیو ورزش. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه محوطه جریمه از این رادیو باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.